در انتظارم برده هجرت صبر و قرارم جز ظهورت ای گل زهرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم فثبتنا على دینک و استعملنا بطاعتک و لین قلوبنا لولی امرک. واحد آموزشی شماره 5 رو با عنوان مبادی و ریشه های انتظار خدمت عزیزان تقدیم می دارم. در واقع ما در این واحد آموزشی می خواهیم از ریشه ها و اصولی که انتظار از اون در واقع تغذیه می کنه. درخت انتظار رو نمی ذاره خشک بشه و درخت انتظار رو آبیاری می کنه. اون مواردی رو و مؤلفه هایی رو که در واقع انتظار رو زنده نگه می داره در جامعه، از اونها می خواهیم در این واحد آموزشی بحث کنیم. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، این نکته لازم به تذکره که آنچه که ما از انتظار در فرهنگ شیعه و در اندیشه شیعه ازش بحث میکنیم با آنچه که در موندیگرائی و فوتوریسم در ادیان دیگر از فرق میکنه. درسته که همه ادیان، چه ادیان وحیانی و چه ادیان غیر وحیانی، از موندیگرائی صحبت میکنن. آنها هم منتظر تحول جدیدی هستند. آنها هم منتظر منجی آخر الزمان هستند. حتی ادیانی که هیچ اعتقادی به ماورا طبیعه ندارند، ادیانی که اصلا به متافیزیک اعتقاد ندارند، اینها هم منتظر یه تحول جدیدی هستند. اینها هم آینده رو خودشون رو طوری ترسیم میکنند که یک جامعه درست میکنند که در اون از ظلم و ستم خبری نیست، عدل و داد و مساوات برقرار است. اما آنچه که در فرهنگ شیعه ازش گفتگو میشه، شاید بتونیم ما دو تا فرق اساسی براش قائل بشیم. یه فرق اساسی که منجی در عالم شیعه با بقیه ادیان فرق داره اینه که منجی در شیعه، امام زمان شیعه، زنده است، همکنون در جامعه تأثیر داره و منتظران رو راهنمایی میکنه. نه تنها راهنمایی میکنه، بلکه در فرهنگ شیعه مؤمنین، مسلمین، منتظران نیاز به امام زمان دارن، بل بالاتر به تعبیر روای ما افتقار و احتیاج و اضطرار الالحجه دارن. به تعبیر دیگر، یک در متون روای ما اصلا یک بابی باز شده به نام اضطرار الالحجه. من نمیدونم توی زندگی شماها تا حالا مضطر شدید یا نه، ولی حتما اتفاق افتاده. اضطرار یه چیزی بالاتر از احتیاج است، یعنی نمیشه زندگی کرد بدون امام زمان. این فرق اساسی است که در فرهنگ شیعه منجی برای دوران انتظار هم وجود داره، هست، و مؤمنین میتونن باهاش ارتباط برقرار کنن، میتونن از کمکهاش استفاده کنن، از این خورشید پشت ابر استفاده کنن، راهنمایی بگیرن و از کمکهای پنهان و آشکار او بهره مند بشن. پس این یک فرق اساسی است که بین منجی در فرهنگ شیعه و منجی در ادیان دیگه برقرار است، که این اضطرار و این در واقع افتقار به امام زمان در فرهنگ شیعه هست و نیاز به اون در دوران انتظار هم هست. این نیست که حالا همه چیز رو موکول کنیم به دوران ظهور. اما احتیاج و فرق دیگهی که در فرهنگ ما، در فرهنگ امام زمان با بقیه موندی های دیگه هست اینه که ما امام زمانی که ما در نظر داریم، منجی که ما در نظر داریم میخواد در آینده ظهور کنه، تنهایی نیست که حالا بیاد حوزه 70 ساله ما رو آباد کنه، دنیای ما رو آباد کنه. درست این هم هست، یعنی در این حوزه هم امام زمان میاد یا حکومت پر از عدل و داد رو به نمایش میگذارد، اما این تنها هدف نیست. امام زمان ما، منجی ما، مصلح آخر زمان ما در سه حوزه دنیا، برزخ و قیامت و ابدیت انسان رو لحاظ میکنه و در این سه تا حوزه برای منتظران و شیعیان و مؤمنین و کل بشر برنامه داره و اونها رو تو این سه تا حوزه هدایت میکنه. بنابراین این فرق، دو تا فرق اساسی است که میشه بین فوتوریسم، منجیگرایی که در تمام ادیان هست و شیعه، فرهنگ شیعه قائل شد. پس این رو ما ابتدا خواستیم حلاجی بکنیم و فرق این دو رو مشخص کنیم، بعد وارد بحثشیم. طبیعتاً امام زمان و منجی و مصلحی که ما انتظارشو میکشیم با مصلح و منجی که دیگران انتظارشو میکشن فرق میکنه. در نتیجه ریشه های انتظار و مبادی انتظار هم با همدیگه فرق میکنه. ما باید دنبال یه ریشه ها و مبادی دیگری برای انتظار امام زمان در فرهنگ شیعه باشیم. روی این حساب ما 5 تا مؤلفه و 5 ریشه و 5 مبادی برای انتظار برمی شماریم و در این واحد آموزشی ازش بحث میکنیم. یکی از مواردی که ما بخوایم ازش بحث کنیم بحث بحران ها هست. بحران های موجود در زندگی بشر از ابتدای خلقت تا امروز میبینیم بحران‌های زیادی دامنگیر بشریت شده، بشریتی که امروز به یک سری پیشرفت‌های علمی رسیده. این پیشرفت‌های علمی متأسفانه نه تنها نتوانسته معضلات روحی روانی بشر رو حل کنه، بلکه بر این مشکلات افزوده است. امروز بشر به سلاح‌های دسترسی پیدا کرده که برای چندین بار نابودی زمین، بیشتر از چندین بار نابودی زمین کفایت می‌کنه. سلاح‌هایی که به دست بشر افتاده، خطر نابودی کره زمین رو به وسیله خود این سلاح‌هایی که بشر به دست خود ساخته هر لحظه داره تهدید می‌کنه. آلودگی‌های زیست محیطی که به وسیله همین پیشرفت‌های علمی بشر به دست آورده، زندگی بسیاری از انسان‌ها رو به خطر انداخته. و قطع الهازا از این قبیل مسائل اگر بخوایم آمار بدیم و به آمارها مراجعه کنیم، الا ماشاءالله زیاد است. این بحران‌ها انسان رو به تکاپو انداخته که یه راه حلی براش پیدا کنن و هر راه حلی هم که با فکر بشری بهش میرسن نه تنها مشکل رو حل میکنه، بلکه بر مشکلات میافزاید. در نتیجه امروز بشر به یه نقطه رسیده که دیگه از خودش ناامید شده، چشمش به آسمان هست. امروز شاید بتونیم بگیم که بشر به خاطر دستیابی به لذت، دستیابی آسان به لذت‌های جنسی، به این بحران‌ها بیشتر دچار شده. خود دانشمندان غربی معتقدند افراط در مسائل جنسی ناراحتی روحی روانی میاره و بحران‌های روحی ایجاد میکنه، خستگی روحی ایجاد میکنه. خودشون اعتقاد دارن ما دوچار بحران‌های معنوی شدیم. روی این حساب چشم به آسمان دوختن و منتظر یکی از آسمان بیاد. مردم اون دلهاشون به سمت یک فرد آسمانیش که بیاد نجاتشون بده از این بحران ها، چون هرچی به این فرد و به این اسم و به اون اسم دل بستن دیدن اینا جوابگو نیستن، بنابراین منتظرن یه فردی که ماورا طبیعی بیاد و مشکلاتشون رو حل کنه. پس یکی از ریشه های انتظار میتونیم اسمشون بذاریم بحران هایی که توسط خود بشر ایجاد شده، فقر و فلاکتی که دامنگیر بسیار از انسان ها شده، نابرابری ها، تبعیض ها و اینکه فاصله طبقاتی شدیدی که بین مردم جهان ایجاد شده، یه عده ثروتمند ثروتمند و یه عده فقیر فقیر، اینها درخت انتظار رو آبیاری میکنه، مردم رو به این سمت و سو سوق میده که منتظر یک وجودی باشن که آسمانی باشه، رنگ زمینی نداشته باشه تا بیاد اونها رو نجات بده. دومین مبادی، دومین چیزی که از مبادی انتظار و از ریشه های انتظار میتونیم بر بشماریم، بحث ساختار وجودی انسان و شکلگیری جهان و آن هسته تشکیل دهنده جهان هست. ما اگر بیایم به ویژگی ها ساختار جهان و ساختار انسان توجه کنیم، میبینیم خدا طوری انسان رو ساخته، طوری جهان رو ساخته که همیشه این انسان یه حالت بیقراری داشته باشه، حتی اگر به رفاه کامل برسه، حتی اگر تمام مایحتاج زندگیش فراهم بشه، خدا طوری وجود انسان ساخته که با اینها به اطمینان نمیرسه، به آرامش نمیرسه، بیقراره. و این بیقراره چیز بدی نیست، این بیقراری انسان رو میخواد پیوند بده با همون که براش خلق شده، فطرت الله التي فطر الناس علیها، این فطرت خدایی که در انسان هست، این ساختار انسان خداییست. یعنی هر کاریش بکنی، به هر راه بره، باز اگر خدا تو این وجود ریخته نشه، تو این ساختار ریخته نشه، این به اطمینان و آرامش نخواهد رسید و میگرده. حالا این انسانی که ساختارش اینطوره، فطرتش، فطرت به معنی ساختار، فطرت خداییست، خداجوه. اینه که شما میبینید هر روز بشر دنبال یک اسمه، یک ایده است، یه عقیده است، آرامش نمیگه، یک روز دنبال کمونیسم و سوسیالیسم، یک روز دنبال لیبرالیسم، یک روز به دنبال سکولاریسم، هی اینها انسان رو اقناع نمیکنه. اینها نشون دهنده اینه این ساختار یه ساختار دیگه است. مثل اینه که شما یه ماشین بنزین سوز رو توش نفت بریزید، آیا این ماشین حرکت میکنه؟ حرکت نمیکنه. اگر هم حرکت کنه چند تا پت پت میکنه و وامیسته دوباره. بنابراین حالا این ساختار وجود انسان. از این طرف ما میبینیم جهان هم جهان متحوله، یعنی که متحوله، یعنی که چهار فصله، همیشه بهار نیست، پاییز و زمستون و تابستان هم دارد، پس همیشه یک جور نیست، تغییر. یکی از ویژگی های دنیایی که ما داریم توی زندگی میکنیم تغییر پذیر است. به قول اون مثل معروف هست که گهی زین به پشت و گهی پشت به زین، این ساختار دنیایی، یا به قول امیرالمومنین میفرماید دنیا یومان، دنیا دو روز است، یومون علک و یومون لک، یه روز بر تو است، بر علک تو است، یه روز هم به نفع تو است. این گونه دنیا، آفریده شدن دنیا، ساختار دنیا انسان رو بیقرار میکنه، نمیذاره انسان به اصطلاح آرامش و تمعنینه به این دنیا پیدا. و اینا خوبه، این چیز بعدی نیست که حالا بگیم دنیا چرا اینطوریه. نه، این ساخته شده که انسان به اینجا قانع نشه، دلش تو اینجا ساکن، به غیب پیوند بخوره، به دنیاهای دیگه پیوند بخوره. حالا که اینطور شد، حالا من میخوام یه نتیجه گیری کنم. پس ساختار انسان، انسان ساختارش طوریه که بیقراری در وجودش ریخته شده، به مادیات و به رفاه و اینها قانع نمیشه و کامل نمیشه و اطمینان پیدا نمیکنه، بلکه شاید خلأ بیشتر و پوچی بیشتر احساس کنه اگر به اینها برسه. دنیا هم دنیای چهار فصله، دنیای بیقراریست. این دو ویژگی انسان رو به سمت یک موجودی هدایت میکنه. من خب یه نتیجه گیری بکنم که این دو تا ویژگی انسان رو به سمت موجودی هدایت میکنه که اون موجود او رو به عالم غیب پیوند، به اونی که گم شده هست، به گم شدهش هدایت بکنه. بنابراین هم ساختار وجودی انسانی حالت رو داره که با مادیات و رفاه و این چیزها قانع نمیشه، هم جهانی که در این زندگی میکنه، هر دو او رو به این سمت دعوت میکنه، به این سمت میکشونه و نمیذاره انسان به این، مگر اینکه که دیگه به یه حدی برسه، انقدر نشانه ها رو از بین ببره، انقدر فطرتش رو خاموش بکنه، این جرقه هایی که خدا هی میزنه تو وجود انسان که انسان رو به سمت این قید، به سمت دنیای ابدی، به سمت مطلوبش هدایت بکنه، انقدر اینها زده میشه تو زندگی انسان تو برگرد انسان، اما اومد و یه نفر اصلا به تعبیر قرآن کافر شد، یعنی کاف پف به معنای پوششه، یعنی آنچه که جرقه های فطرت رو روشو میپوشونه، جرقه هایی که خدا زده انسان متحول تو درونش اصلا آرام نمیگه، بیقراریش رو از بین میبره و چشمش رو روی خیلی چیزا میبنده. بله اینجا دیگه انسان رها میشه، خدا بهش میگه دیگه به این بیقراری نمیده، دیگه به این داریم تو روایت استدراج، اینو مبتلا به استدراجش میکنه، رهاش میکنه و اینجا دیگه بهش گرفتاری نمیده، میگه همین در مثل اون روایت که از دنیا و سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا جنت بهش میشه براش. چرا؟ که دیگه چیزی نمیخواد، چیزی بیشتر از همین زندگی حیوانی طلب نمیکنه، لذا همینجا براش بهشت، نسبت به اون دنیا که عذاب باید بکشه اینجا براش بهشت میشه. اما برای مؤمن دنیا زندانه، این و این به این معنا نیست که مؤمن سختی میکشه، زندگی خوبی نداره، همش تو گرفت، نه، این به این معناست که دل مؤمن خیلی وسیع‌تر از این دنیا شده، دل مؤمن بزرگترها و زندگی ابدی رو دیده. درست ممکنه اینجا زندگی راحت و خوبی داشته باشه، رفاهش هم باشه، اما به اینا قانع نیست، اینا براش کمه. به تعبیر قرآن میفرماد آنچه که شما از دنیا به دست میارید در برابر آخرت قلیله، متاع قلیل، کمه برای شما، ما برای شما بیشتر در نظر ابدیت رو براتون دارم. لذا تو این تعبیره که دنیا سجن میشه برای مؤمن. من خوبه دست هم اینجا استفاده کنم، حالا تردن للباب داخل پرانتز وارد این بحثم بشم که این سجن مؤمن رو یه خود بیشتر بازش کنیم. یه تعبیری در نهج البلاغه هست، امیرالمؤمنین تو خطبه متقین یک تعبیری داره، صفات متقین رو که برمی‌شموره، یکی از صفات‌های متقین اینه: لولا اجل الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی ابدانهم، اگر نبود اون اجل هایی که خدا تعیین کرده برای مؤمنین و متقین، لم تستقر ارواحهم فی ابدانهم، ارواحشون در بدن هاشون استقرار پیدا نمی کرد، نمی ایستاد، می خواست پرواز کنه بره. دنیا مؤمن بزرگتر از رحم دنیا شده، لذا دلش میخواد پرواز کنه بره. استاد ما رحمت الله علیه میفرمود که مثال میزد تا این صفت برای ما جا بیفته. میگفت مؤمن مثل آبیه که توی کتری رو بخاری هست. این آب کتری وقتی حرارت میبینه آب چی میشه؟ ناخالصیاش جدا میشه، بخار میشه، میخواد پرواز کنه بره. این در کتری مانع پرواز این بخار آب میشه. ایشون تعبیر میکرد، میگفت انسمو متقی مثل آبه، در کتری هم عجله، مثل عجله نمیذاره مؤمنی که ناخالصیاش جدا شده پاک شده و یه جای دیگه فهمیده یه فضای دیگه هست بزرگتر داخل رحم دنیا و این رحم کتری درون کتری میخواد پرواز کنه بره. اما در کتری عجل است، عجل مثل عجل میمونه، تغییر نمیذاره پرواز کنه، نمیذاره انسان بره و الا دلش میخواد پرواز کنه، انقدر پاک شده متقی و انقدر ناخالصیش ازش جدا شده میخواد پرواز. لذا زندان، تعبیر زندان همینه، او چیزایی رو فهمیده مثل پرندهی که دنیا بیرون از قفس رو دیده، مزدش رو چشیده، حالا تو قفس برای زندان میخواد پرواز کنه بره. مؤمن با عالم غیب پیوست خورده، ابدیت رو دیده، دلش میخواد پرواز کنه، ولی تکلیفش اینه که حالا عجلش فرا نباید بره. این لذا رو این تعبیره که سجن میشه و زندان میشه برای مؤمن. حالا از مسئله خودمون خارج نشیم، با این تعبیرات که ما عرض کردیم حالا چه ربطی به مبادی انتظار و ریشه های انتظار داره؟ کل انسان اونایی که گفتم روی فطرتشون رو نپوشوندن، به کفر هنوز نرسیدن، اینها به خاطر اینکه بیقراری درشون ایجاد میشه، میگه زندگی مطلوب من یه خونه و یه همسر و یه بچه و یه ماشینی و چه حالا هر که یه تصویری، وقتی میرسه میبینه اینا جز رویا سراب چیزی نبود، با وجودش رو پر نمی کنه اگه فقط به هم اینا فکر کرده باشه. پس این بیقراری هست، میفهمه یک کمبودی تو زندگیش داره، گم شده ای داره، باید بره به دنبال. یعنی هم اینو تو وجود ما ریختن، خدا ریخته تو ساختار وجود ما و دنیا رو اینطور خلق کرده تا با غیب پیوند بخوریم. خدا کارش خوب انجام داده، تمام کرده، اینجور هم ما رو خلق کرده، اینجور هم ساختار وجودی ما رو ایجاد کرده، جهان رو وجود که به سمت این موجود غیبی حرکت کنیم، پیداش کنیم و باهاش ارتباط برقرار کنیم. و اینه تو همه وجود همه ریخته، نه فقط بگیم حالا تو وجود شیعه، تو همه انسان، تو ساختار وجودی انسانیه. پس یکی دیگه، دومین از ریشه ها و مبادی انتظار ساختار وجودی انسان هست که اینطور ساخته شده، اینطور هست. من شواهدی هم دارم که از خود دانشمندان غربی یا هنرمندان غربی که یک حالت براشون به وجود اومده. مثلا یه نویسنده‌ای هست که ایشون نمایشنامه نویس هم هست به نام اوژن یونسکو، نمایشنامه‌های معروفی هم نوشته مثل کرگردن، آوازخوان تاس که نوشتاش هم خیلی صدا کرد و گرفت کارش و تو جهان مشهور شده، از نمایشنامه نویس‌های مشهوره. ایشون یه اعترافی داره، تو کتابی داره به نام از پوچی تا خدا، و تو اون کتابش میگه که ای کاش من میتونستم کارهای معنوی بکنم، اعتراف میکنه، میگه دیگه هنر منو ارضا نمیکنه، دیگه نمایشنامه نوشتم منو ارضا نمیکنه، من یه خلأ تو وجودم احساس میکنم، ای کاش میتونستم برم راهب بشم، کارهای معنوی انجام بدم. و نهایتا میگه من دیگه هیچ امیدی به تو این دنیا ندارم الا رستاخیز، امیدم به رستاخیز قیامت. این اعتراف کسیه که حالا به همه چی رسیده ولی این خلع ایجاد، اینا نشانه های همون بیقراریست. یه هر آدم منصفی، هر آدم که فقط دنبال شهوات نباشه، دنبال هواهای نفس نباشه، آدم منطقی، این بیقراریش رو جواب باید بهش جواب بده و دنبالش بره، گم شدهش رو پیدا کنه. یه آدم مثل اوژن یونسکو به این ندا درونی خودی توجه و این گونه اعتراف کنه. ناتانیل براندون یکی دیگه از این نویسنده است که در کتاب انسان بدون خیشتن، ایشون اومده میگه، حالا حرفش و لب مطلب اینه که آقا نگاه نکنید که ظاهر افراد رو نگاه نکنید که خیلی شاداب خوش بگو بخند داره، واقعا این چنین نیست. بعد یه داستانی و یه قضیه واقعی رو تعریف کنه تو کتابش. میگه یه جوانی حدود 30 و چند سال، جوان شادابی بود، من باش برخورد کردم، همیشه خنده بر لبانش بود، لباسای شیک میپوشید، زبون زد عام و خاص بود، چقدر این شادش یه خوش بود، همه پپتش رو میخوردن. میگه یه روز به من گفت ناتان بیا با هم یه نهار بخوریم، یه دو من دعوت کرد یه زب نهار، سر نهار که میخوردیم بعد گفت میخوام یه اعترافی پیش تو بکنم. گفتم چیه؟ گفت دستش گذاشت رو قلبش، گفت ناتانیل پشت این قلب چی نیست، تو نگاه به خنده های من نکن، نگاه به ظاهر من نکن، من احساس پوچی میکنم، احساس خلق میکنم، احساس کمبود، با اینکه به همه چی رسیدم همه چی دارم، ولی این احساس خلق و پوچی رو در وجود خودم احساس میکنم. اینها و خیلی از آن من موارد زیادی از دو نمونه رو آوردم، اینها و غیر اینها نشون میده که این انسان ساختارش خداییست، ساختارش احتیاج به معنا دو بود داره، بود جسم و روح، و باید همونطوری که جسم تغذیه احتیاج داره، روح هم احتیاج به تغذیه داره و باید تغذیه بشه. اگه خوب تغذیه نشه این بحران ها و این کمبودان خلاها احساس میشه. بنابراین مردم این گونه به انتظار کشیده میشن، اگر واقعا به این ندای درونی خودشون جواب بدن این گونه دنبال اون منجی میگردن، اون کسی میگردن که اونها رو گم شده وجودشون رو بهشون باز گردونه، به تعبیر امیرالمومنین عقل‌های دف شده رو براشون بیرون بکشه از این وجود. سومین مورد از مبادی انتظار اینه که ناتوانی مدعیان اصلاح از اون ابتدا، اگر حالا بگیم ابتدا شهرنشینی تمدن یا شاید هم از قبلش، بشر به دنبال جامعه‌ای بوده که در آن ظلمی نباشد. این یه خواست بشری بوده که تمام انسان ها دنبال یه جامعه بودن که ستمی در اون جامعه نباشه، با همه به صورت مساوات برخورد بشه و دنبال عدالت و یه مدینه فاضله‌ای بودن. ما اینا رو میتونیم بیایم هم ما بریم دانشمندان همه کشورها رو ببینیم، همه دنبال یه همچین جامعه‌ای بودن، میتونیم براتون به تصویر بکشیم و بگیم انسان ها همه دنبال، هم تو ادبیات خود ما همین چنین بوده. مثلا مولوی یه شعر زیبایی داره و نشون میده دنبال چیه، تو اون شعرش که میگه ده شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیر و درد ملولم و انسانم آرزوست، گفتن یافت می نشود گشته این ما، گفت آنچه یافت می نشود آنم آرزوست. در بین دانشمندان دیگر هم همین بوده، دنبال انسانیت و مساوات و عدالت می گشتن. افلاطون در کتاب خودش و برنامه های خودش ترسیم که جامعه ای رو ترسیم میکنه که در اون جامعه همه به صورت یکسان از مواهب زندگی برخوردار باشن، نه از ستم خبری باشد و نه از فقر و بدبختی خبری باشد. نهایت دیدگاه سیاسی افلاطون یک نظام سیاسی مدینه فاضله است که عدالت و برابری و مساوات باشه، اینو برای خودش ترسیم کرده. توماس کامپالا در طرح شهر آفتاب و خورشید، کشور خورشید رو به تصویر میکشه و ویکتور هوگو اندیشه جمهوری جهانی رو مطرح میکنه. اگوست کونت ایجاد جامعه تئوکراتیکی رو ترسیم میکنه که در آن هیئتی از عقلا حکومت میکنند. تاموس مور بهشتی را ترسیم میکند که برای رسیدن به همون جهانی که همه مردم در سایه قانون و حکومت زندگی کنند. آلوین تافلر برای خروج از این بحران نظریه موج سوم را ارائه میکنه، ولی حالا با تمام این نظریه‌ای که از قدیم الایام بوده و همه دنبال اصلاحات بودن، همه دنبال از بین بردن تبعیض‌ها، فقر، بحران‌ها بودن، اما متأسفانه تمام این حرف‌ها در فقط در نظریه و کتاب بوده و اگر هم اجرا شده نتونستن این مدینه فاضله خودشون برسن و مردم دچار یأس و ناامیدی شدن. خود آلوین تافلر یه اعترافی داره، میگه انقدر بحران ها در جامعه ما زیاد شده که هر طرحی که ارائه میشه نه تنها از مشکلات ما کم نمی کنه، بلکه بر وخامت اوضاع بیشتر می افزاید و این قضیه به شکلی شده که الان جامعه برای جامعه ما، برای نظام دموکراتیک خطرناکه و اون اینه که همه مردم دنبال اون فردی که در ضرب المثل ها اومده، فرد سوار بر اسب سفید میگردن که از آسمان بیاد و مشکلات رو حل کنه و انسان رو از این بحرانی که درش گیر کرده نجات بده. امروز مدعیان اصلاح و مدعیان حقوق بشر، مدعیان دموکراسی، این دموکراسی و حقوق بشرشون فقط برای عده خاصی اعمال میکنن، شهروندان خودشون، مردم عراق، زن و بچه و کودک عراقی باید کشته بشه و زیر بمب‌های تنتونی از بین بره. اینا حقوق بشر ندارند. مردم افغانستان باید در زندان‌های گوانتانامو اونگونه شکنجه بشن. اینا حقوق بشر ندارند. مردم عراق در زندان ابو غریب اونگونه باید شکنجه بشن. اینا برای بشر نیستن. زندان‌های مخوفی که در کشورهای اروپایی سازمان سیا داره نشون دهنده اینه که اینا فقط شعار میدن. حتی در خود کشورهای خودشون هم بین سیاه و سفید فرق، سیاه ها نباید از حقوق بشر برخوردار باشن. اینها میتونه ریشه های انتظار رو آبیاری کنه. اینکه آدم میبینه مدعیان اصلاحات، مدعیان اصلاح بشر ناتوانن، واقعا نمیتونن کاری انجام بدن، تحت تأثیرن. کسی میتواند اصلاحات ایجاد کنه که از گرایش ها آزاد باشه، معصوم باشه، به تعبیر دیگر معصوم باشه، از کشش ها به دور باشه، کشش مثلا کشش های ناسیونالیستی به دور باشه، از گناه به دور باشه. او میتونه اصلاحات رو ایجاد کنه. کسی که خود تحت تأثیر این کشش هاست هرگز نمیتواند. اگرچه شعار خوب میده، قانون خوب مینویسه، قشنگه، حقوق بشر، حقوق همه انسان محترمه، ولی این گونه در عمل ناتوانن، عاجزن. پس این هم یکی از مواردی است که ریشه های انتظار رو آبیاری میکنه. از موارد دیگه‌ای که میشه شماره چهار نام گذاشت، چهارمین مورد که ریشه های انتظار رو آبیاری میکنه و نمیذاره جامعه به خمودی گرایش پیدا کنه و جامعه رو فعال و پویا میکنه، بحث هدایت های حضرت مهدی است. بحث ملاقات هاست. من اینم قبل از اینکه الان این بحث رو توضیح بدم، نکته رو روشن کنم خدمت عزیزان که ما نمیگیم دنبال ملاقات ها باید رفت، این یه شاید فکر انحرافی و آفتهای فرهنگ مهدوی است که عده‌ای به دنبال دیدن امام راه میفتن، دنبال دیدن امام زمان ملاقات. نه، این هدف نیست اصلا، امام هم این رو اما نمیخواد. اگه میبینی ملاقات های صورت میگیره به خاطر اینکه امام خودش رو نشون بده. اگر مریضی رو شفا میده، ما نمیخوایم کار امام رو تنزل بدیم بیاریم پایین. امام میخواد بگه من هستم، من وجود دارم، امیدواری ایجاد کنه، ریشه های انتظار آبیاری کنه. و الا کار امام که فقط شفای مریضا نیستش که، مگه امام دکتره که بیاد فقط مریضا رو شفا بده؟ یا امام فقط من ماشین میخوام، خونه میخوام، امام بیاد برای من این چیزا رو تهیه کنه؟ اگرچه داریم که نمک طعامتون هم از امام بخواید، داریم نمک طعام از امام بخواید، از معصومین بخواید توسل کنه، ولی همه کار اونا این نیست. خیلی پایین آوردن امامه. اونا برای هدایت آمدن، اومدن دل ما رو با غیب پیوند بدن، ما رو از سطح غریزی به بالاتر بیارن، به سطح وظیفه برسانن. این وظیفه امام هست و کار امام هست. اگر چه این ملاقات ها صورت میگیره، شفای مریض ها به طور معجزه آسایی صورت میگیره، حوائج ما برآورده میشه، اینها همه به خاطر همینه که امام بگه به ما نشون بده من هستم، وجود دارم، و ریشه های انتظار رو آبیاری بکنه. و این یکی از سنت های الهی است. که چی؟ کدوم سنت الهی؟ که در هر موقع جوامع بشری دچار انکار و دچار الحاد بشن، خدا با معجزه های این چنینی این انکار و الحاد رو از بین میبره. چطور؟ مثلا براتون مثال بزنم. در زمان دوره عزیر پیامبر، انکار معاد خیلی زیاد شده بود. یه عده میگفت چطور میشه این استخوان‌های پوسیده دوباره چی بشه؟ درست بشه، گوشت برش رویده بشه، دوباره انسان زنده بشه. خداوند اونجا یه معجزه به عزیر نشون داد. اون رو 100 سال خوابش کرد. بعد از 100 سال بیدار شد. بهش گفتن ببین انظر الی حمارک، به حمار نگاه کن، به مرکبت نگاه کن، دید پوسیده شده. گفت چند وقت خوابیدی؟ گفت یه روز یا چند. گفتن بهش نه، تو 100 سال خوابیدی، به حمار نگاه کن، دید پوسیده شده. بعد گفتن به شیرت نگاه کن، به غذات نگاه کن، انظر الی طعامک لم یتسنن، از بین نرفته، شیر سالم مونده. بعد برای اینکه بهش نشون بدن چگونه مردگان زنده میشن، گفتن نگاه کن به این مرکب و به شکل معجزه آسایی این خاکسترها، این رمیم تبدیل به استخوان شد، بعد تبگوش روش روی بعد حیات پیدا کرد و بلند شد، زنده شد. گفتن این گونه ما مردگان رو زنده می کن. این سنت خداست که هر دو انکارها زیاد بشه بود به طریق معجزه. یا می بینیم تو دوره اصحاب کهف هم این چنین انکار معاد خیلی زیاد میشه و قضیه اصحاب کهف پیش نو 300 سال به خواب میرن و بعد به شهر برمیگردن. اون جریانات که مردم متوجه شدن خدا میتونه 300 سال بعد یک انسانی رو زنده نگه داره و اینگونه به خواب ببره، دوباره زندهش کنه، و قیامت هم به این شکل هست. چی میخوام بگم از این مقدمات؟ میخوام این نتیجه رو بگم. امروز در متن دنیا میخواد مهدی رو انکار کنه، وجود مهدی رو انکار کنه. امروز شک و تردید میخواد توی قضیه ایجاد کنه. امام زمان هم بیکار نمیشینه. ملاقات ها در کتاب های زیادی من جمله نجم و ثاقب ملاقات های زیادی رو از بزرگانی که حرفاشون مطمئن بوده و مورد وثوق بودن، دروغگو نبودن، از ملاقات با فردی که خصوصیات مهدی فاطمه رو داره، زیاده، موارد مطمئن نجومه از میکنه. اینا همه به خاطر اینه که ریشه های انتزاع آبیاری بشن. امام زمان خودش رو جلوه میگونه که من هستم. یا در همین جمکران شما اگر مراجعه کنید به آرشیو جمکران میبینید که افراد مریض های زیادی اومدن که شفا پیدا کردن و امثال هم زیاده. پس یکی دیگه از چهارمین مورد از مواردی که ریشه های انتظار رو آبیاری میکنه بحث ملاقات ها و هدایت های شخصی است که خصوصیات ویژگی های مهدی فاطمه رو داشته و گمشده ای رو نجات داده، فرد کافری رو، کمونیستی رو، دختر دانشجو که تو چین بوده باش شخصی ملاقات میکنه که بعدها میفهمه او مهدی فاطمه بوده، بعدا که شیعه میشه میفهمه او مهدی فاطمه بوده. انسانهایی رو هدایت میکنه، مریضهایی رو شفا میده. اینها همه میخواد ریشه‌های انتظار رو آبیاری کنه. و پنجمین مورد بحث بشارت ها هست. بشارت ها هم از مواردی است که ریشه‌های انتظار رو آبیاری میکنه و نمیذاره جامعه شیعه و جامعه مؤمنین به رخوت، سستی و سکون و ایستایی مبتلا بشه. این بشارت ها چه در قرآن کریم و چه در روایات بسیار است که ما میتونیم به مراجعه کنیم که به ما گفتن که امیدوار باشید، انتظار و ظهور نزدیک است. به عنوان یک سنت حتمی در قرآن آمده. به عنوان نمونه اگر بخوایم ما اشاره کنیم، در آیه 105 سوره انبیاء آمده و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این حتمی است که بندگان صالح ما زمین وارث زمین خواهند شد، حتما این چنین خواهند شد. و اون آیه شریفه که میفرماید فانتظروا انی معکم من المنتظرین هم به همین مسئله اشاره داره که شما منتظر باشید، فرج نزدیک است. و این حالت که ما رو در انتظار قرار میدن و امیدوار میکنن و بشارت به ما دادن دو تا فایده داره. فایده اولش اینه اگر ما نتونستیم زمان ظهور رو درک کنیم، یه فایده اینه که وظیفه اون رو انجام دادیم، مقدمات ظهور رو فراهم که و منتظر اگر واقعی شدیم به مرگ جاهلی نبردیم که فرموده من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه. این یه فایده شه. فایده دومش هم که جز و اعتقادات ما هست مسئله رجعت هست. مسئله رجعت اینه که اگر ما وظیفه اون رو انجام دادیم، اگر ما حقایق یک انتظار واقعی رو انجام دادیم، بعد از آن یقینا مسئله رجعت مطرح میشه و میتونیم اگر خدا بخواد زمان ظهور رو هم درک کنیم، برگرده مؤمن منتظر به دنیا و زمان ظهور رو درک کنه و از مواهب دوران ظهور بهره مند بشه. این پنج موردی است که ریشه های انتظار رو آبیاری میکنه، نمیذاره درخت انتظار خشک بشه، جامعه رو پویا نگه میداره. این پنج مورد، حالا ممکنه موارد من حرفش نمیکنم در این پنج مورد، ولی این پنج موردی که حالا من به دست آوردم، اینها و دیگر موارد درخت انتظار رو آبیاری میکنه، نمیذارن شخص منتظر و جامعه شیعه به رکود و سکون و ایستایی و رخوت دچار بشه. جامعه شیعه رو یا جامعه انسانی رو بخوایم به طور گسترده تر بگیم، چون پذیرش جهانی باید بشه، همیشه بیقرار نگه میداره. این پنج مورد به طور خلاصه، من بحثم رو تمام کنم، به طور خلاصه تکرار کنم بگم این پنج مورد این بود. یک، اولین مورد بحران‌های موجود در جامعه بشری است. جنگ و فقر و آلودگی محیط زیست و هزاران مسئله دیگر باعث میشه که انسان به آسمان، چشمش به آسمان بیفته. بحرانی که به دست خود بشر ایجاد شده، نابرابری ها، ظلم، بی‌عدالتی ها، اینها آدم رو بیقرار و منتظر اون منجی قرار میده. دوم، ساختار وجودی انسان، ساختش و ساخت جهان، این دوتا انسان رو بیقرار میکنه. به بهترین زندگی هم برسه، باز بیقراری درش شاید تشدید بشه، چون به پوچی میرسه. حالا این جوامعش به جوامع مرفع اروپایی هم نگاه کنه، ببینه آمار خودکشی مثلا در سوئیس که جامعه واقعا مرفعی هست، میبینید آمار خودکشی بالاست و همه بعضی هاشون هم نوشتن که ما به هر چی میخواستیم رسیم، دیگه امیدی نداریم به زندگی، به پوچی رسیدیم. و نمونه های زیادی که خود منم از توی کتاب از ناتالی براندون و اوژن یونسکو و دیگران هم گفتیم، اینها نشون میده که یه بیقراری تو وجود انسان هست. اینم دو، سه، ناتوانی مدعیان اصلاح هست. خیلی اومدن تو قرون متمادی گفتن ما میخوام یه جامعه ایجاد کنیم، عدل و انصاف و به اصطلاح مساوات برقرار باشه، ظلم و ستم خبری نباشه، ولی میبینیم که نتونستن این رو اجرا کنن. لذا مردم چشمشون به آسمانه که یه فرد آسمانی میاد، از بشر دیگه خسته شدن، از فکر بشر نمیتونه، بشری که احاطه نداره چگونه میتونه، به قوانین احاطه ندارد، علمش محدوده، چگونه میتونه به این طرح خوبش جامعه عمل بپوشونه. باید کسی باشه که از گرایش ها به دور باشه، کشش های غریزی او رو به سمت خودش نکشونه. جز معصوم هیچ کس نمیتونه این کار رو انجام بده، پس به اون سمت گرایش پیدا میکنه انسان. چهارم، هدایت ها و کمک های پیدا و پنهان خود حضرته که این ریشه های انتظار آبیاری میکنه، به انسان ها میفهمونه که من هستم. حالا هر کی به باطن خودش و زندگی خودش مراجعه کنه، این هدایت ها رو خواهد دید. و ما از خدا میخوام خدای به ما چشم باز بده، امام زمان به ما چشم باز بده که عنایت های تو رو ببینی، بعدا شرمنده تو نشیم. قول اون شاعر میگه روی بن ما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر. و پنجمین مورد بشارت ها بود. بشارت ها هم درخت انتظار رو آبیاری میکنه و به تعبیر زیارتی که هر روز مستحب بخوندنش، برای دعای عهدی که هر روز مستحب بخوند، به تعبیر اون دعای عهد و به تعبیر قرآنی، آیه قرآن هم هست، بشارت ها به ما این امیدواری رو میده که اون روز نزدیک هست. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، شما او رو دور، مردم دور میبینن ولی اون روز نزدیک است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.